با هم بارها راجع به این تحولات و شکل‌گیری و تغییرات حزب کمونیست کارگری صحبت کردیم. در واقع من سوال کننده بودم به عنوان آدمی که ناظر حزب بودم و تو به عنوان آدمی توی حزب بودی از دینامیک تحولات این حزب صحبت می‌کردم، سوال می‌کردم.
درسته.
و قرارش برای این شدش که به این نتیجه رسیدیم که این بحث رو اینجوری بیرونیش کنیم.
درسته. ما و این گفتگو امروز هم بالاخره محصول همینه دیگه، محصول همین تبادل نظرها و صحبت هاست. چون نوشتنش کار زیادی میبره و با توجه به وظایفی که امروز در مقابل همه ما هست و این اختصاص این انرژی برای تدوین نگارش کتبیش فرصت بیشتری میخواست و بر صورت شکل گفتگو به نظر من مناسبه، در اختیار توده وسیع‌تری هم قرار میگیره و فکر میکنم همون صحبت ها و همون بحث ها رو میشه توش ارائه داد و امیدوارم گفتگوی خوبی باشه.
منم امیدوارم اینطور باشه. پس من سوالم رو مطرح میکنم، این سوالی که همیشه تمه به اصطلاح گفتگوی ما بوده، در واقع ترجیبند در حرفای تو بود در مورد تعریفات از که کردی دهی از دست رفته.
درسته.
چی از دست رفته؟
آره درسته، من این تعبیر رو زیاد به کار بردم در مورد دهه 90. مسئله منم فقط در مورد حزب کمونیست کارگری نبود وقتی این تعبیر رو به کار بردم در مورد دهه از دست رفته. به نظر من دهه 90، دهه 90 به اصطلاح قرن 20 میلادی برای چپ ایران، برای کمونیسم ایران، برای مارکسیسم در ایران یه دهه از دست رفته است. شما وقتی مقایسه بکنید موقعیت چپ کمونیسم و مارکسیسم، جریان مارکسیستی رو در آغاز دهه 90 در جامعه ایران و با پایان دهه 90 در همون جامعه متوجه میشید این چقدر این دهه‌ای بوده که به زیان مارکسیسم و کمونیسم در واقع رقم خورده در جامعه ایران. البته بگم دهه این دهه فروپاشی دیوار بعد از فروپاشی دیوار برلین و در سطح جهانی روند چپ، گرایش چپ به طور کلی در حال عقب نشینی بود و ضربات سنگینی خورد. با این همه به نظر من در مورد ایران مسئله متفاوته. مسئله فقط این نیست که ما یه همچین گرایش جهانی رو در رابطه با ایران تجربه کرده باشیم. به نظر من بیش از اون موقعیت چپ در ایران در آغاز دهه 90 موقعیت بسیار بسیار مناسبی بود، مناسب به این معنا که این چپ درسته که از دوران سرکوب دهه 60 ایران ضربات سنگینی خورده بود، ولی این چپ اعتبار اجتماعیش به درجات خیلی زیادی موجود بود و یک اعتبار انقلابی پشتش خوابیده بود و به خصوص دستگاه‌ها و مؤلفه‌های فکریش همون دستگاه و مؤلفه‌های فکری بود که در تداوم مؤلفه‌های فکری که توی دوران انقلاب 57 در چپ وجود داشت، حضور داشت و مشخصاش با یک نوع انقلابیگری و با تأکید بر اصول مارکسیستی، گویی که این تأکیدات ممکنه ما هممون نقد داشته باشیم بهش، ولی این مشخصه های فکری و این مشخصه ها حضور داشت و به این اعتبار در آغاز دهه 90 چپ نسبت به بورژوازی در ایران از موقعیت بسیار برجسته تری برخوردار بود. شما در مقابلش در درون صف بورژوازی متفکرین برجسته یا جریانات اجتماعی برجسته‌ای که بتونن توان بسیج رو داشته باشن، توان شکل دادن به افکار رو داشته باشن، شما در آغاز دهه 90 در ایران نداری و در پایان دهه 90 کاملا قضیه برعکسه. در پایان دهه 90 شما یه بورژوازی نیرومندی رو داری، یه جنبش اصلاحاتی رو داریم در ایران که خیلی نیرومنده، ادبیات بسیار وسیعی رو تولید کرده و در مقابل مارکسیسم رو داریم، چپی رو داریم بسیار تضعیف شده و که اصلا هیچ گونه ادبیاتی رو تولید نکرده و از مسیر تحولات عمده اجتماعی کاملا دور افتاده و حاشیه‌ای شده. شما به طور مشخص من بخوام بگم حتی یک متفکر مارکسیست مطرح توی چپ ایران توی این 10 سال شکل نگرفت. شما یک بحث
هستش که چنین متفکرایی وجود دارن.
در بیم ادعاق این پرداخت
مثلا منصور حکمت ادعا مدعی میشه از مارس زمانه است
بین ادعاق این پرداخت ولی ولی شما وقتی نگاه میکنید میبینید یک بحث مارکسیستی که از جانب مارکسیست ها مطرح بشه و توی جامعه وزن و اعتباری رو داشته باشه چون این بحثی رو شما توی دهه 90 نمیبینید به مباحث به اصطلاح به اون ادعا هم خواهیم پرداخت من به طور مشخص مثلا وقتی شما در پایان دهه 90 به صفحه بورژوازی نگاه میکنید میبینید که بورژوازی ازش از خودش متفکرین رو داده بیرون که نه تنها مفاهیم و مباحث بورژوایی رو تدوین کردن و تنظیم کردن و ارائه کردن به جامعه و این مفاهیم و این مباحث بورژوایی از جانب اونها پذیرفته شده و بلکه حتی مفاهیم و مباحث مارکسیستی رو متفکران بورژوا در آخر این دهه برای جامعه تدوین می‌کردن. من به طور مشخص میتونم به آثار حسین بشیری اشاره بکنم که میاد و به تبیین مارکسیسم دست میزنه و آثار جامعه ایران یا نسل جوان جامعه ایران اگر هم قرار باشه با مارکسیسم آشنا بشه تو اون دوره با آثار حسین بشیری آشنا میشه و نه با آثار متفکرین مارکسیستی که مباحث دقیقاً با هم به تمام تاریخ جنبش کمونیستی رو شما در پایان این دهه است که متفکرین رو بر از خودش بیرون داده بورژوازی که بشیری یک نمونه شه نمونه های دیگه هم بودن بابک امیراحمدی بود که راجع به مارکس مطرح مینوشت تاریخ نگاری ایران بله این تحولی که توی این دوره صورت گرفت شما در درون بورژوازی شما این رو هم از یه جنبه دیگه حتی در رابطه با خود ایده ها و آرمان های بورژوازی شما وقتی نگاه میکنید میبینید که در آخر دهه 90 ما موجی از ترجمه آثار بورژوایی رو داریم در ایران ده ها و صد ها جلد کتاب کلاسیک بورژوازی ترجمه شده تو ایران یک نهضت ترجمه بورژوایی ما داریم لیبرالیسم به طور گسترده پست مدرنیسم حتی جنبه هایی از فلاسفه از قبیل مارتین هایدگر و نیچه ما به طور گسترده شاهد رواج اینا هستیم تو سطح جامعه و از نقط نظر به اصطلاح دستگاه فکری ما یک شیفت یک جابجایی کامل رو تو جامعه داریم میبینیم به سمت راست که این تو ادبیات و تو اینها هم حتی داره خودش نشون میده به طور مشخص شما اگر دقت کرده باشید تو اون دوره در عرصه رمان و ادبیات هم یه همچین تحولی رو ما به سمت راست داریم و این دهه برای جامعه ایران برای چپ ایران برای کمونیسم ایران برای مارکسیسم در ایران به همین خاطر من معتقدم یه دهه از دست رفته است برای اینکه مارکسیسم در ایران اصلا نتونست اون خودش رو وفق بده
نه تنها این در واقع دهه از دست رفته نیست دهه از دست دادن دههای قبل یعنی همه اون انباشت به اصطلاح فرهنگی فکری که بوده رو اینجا چرخه
کاملا درسته کاملا درسته
نه این خود دهه کاری انجام نشده بلکه از بین رفته من
کاملا درسته شما دستاوردهای مبارزه طبقاتی رو به نظر من نمیشه کنسرو کرد یعنی اینطور نیست اگر این دستاوردها رو شما نتونید توی شرایط متفاوت زمانی به روز بکنید و بتونید ما باز تولید بکنید و بتونه مارکسیسم اگر نتونه یا کمونیسم اگر نتونه خودش رو با کمونیسم زمان خودش باشه و با زمان خودش جلو بره دستاوردهای پیشینش کنسرو نمیشن و حفظ نمیشن از مهلال میابن این اتفاقی بود که به نظر من در دهه 90 افتاد و عملا ما در پایان این دهه یک چپ بسیار ضعیفتری رو داریم تو عرصه اجتماعی و یک بورژوازی بسیار نیرومندتری رو داریم که نتایج این رو ما توی همین جنبش سبز هم دیدیم که در واقع به نوعی همین تغییر توازن قوا رو داره خودش رو نشون میده و بازتاب داره در اون
بحث ما اساسا راجع به حزب کمونیست کارگری بودش حالا یه تفسیر عمومی ولی ادعا میشه که حزب کمونیست کارگری اساسا پاسخگوی در واقع همین شرایط نوظهوره به میشه پس از برو پاشه دیوار برلین و شوروی چون تو اشاره کردی بهش و اصولا چگونه میتونه شکلیه یا اقبال نسبی اولیه این حزب توضیح دادش اگر که چپ فرو پاشیده، عقب گرد کرده، یه چیز جدیدی شکل گرفته. چیزی بر اساس یه عقب گرد، یه امتداد، یه تشکل نوعی که خودشو کمونیست میدونه و برای اولین بار یه اداره میکنه یه کمونیست کارگریه.
درسته.
در ایران چجوری میشه توضیح دادش؟
ببینید، در مورد تشکیل حزب کمونیست کارگری، به نظر من حزب کمونیست کارگری در ظاهر این به اصطلاح پاسخیه به این شرایط نوین، به این معنا که از نقطه نظر یعنی شما فعالیت حزب کمونیست کارگری رو تو همون دوره هم وقتی شما بخواید نگاه بکنید، توی همون دوره 10 ساله که ما ازش صحبت می‌کنیم، در همون دوره 10 ساله هم فعالیت حزب کمونیست کارگری تا جایی که به جنبه‌های نظری فعالیتش برمیگرده و به جنبه‌های پراتیک فعالیتش برمیگرده، کمترین مشخصات پاسخگویی به مسائل مبرم اون دوره در سطح جهانی و در سطح کشوری برخورداره. چیزی که هست، اتفاقی که افتاد، یعنی اون کانتکستی که این حزب درش شکل گرفت و این کانتکست میتونه این تصور نادرست رو ایجاد بکنه که چپ در ایران داره به سمت جلو میره با تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران. کانتکست این بود بعد از فروپاشی دیوار برلین در چپ خارج از کشور یک روندی از بازبینی در مارکسیسم و انتقاد به مارکسیسم آغاز شده بود. انتقاد از این زاویه که در چپ خارج از کشور یک گرایش خیلی نیرومندی شکل گرفته بود که یا معتقد بود که ما میبایستی از ایده هایی مثل دیکتاتوری پرولتاریا دست بکشیم، دموکراتیسم رو وارد مارکسیسم بکنیم، فمینیسم رو وارد مارکسیسم بکنیم. اینها پاسخهایی بود که توی سطوح مختلفی در چپ خارج از کشور، تاکید میکنم در مورد چپ خارج از کشور، این وجود داشت و حزب کمونیست کارگری به عنوان یک نیروی در مقابل این گرایش مدعی این بود که از مارکسیسم بدون قید و شرط دفاع میکنه و این کانتکست، یعنی تقابل بین جریانی که مدعی است که از مارکسیسم بدون تخفیف دفاع میکنه با جریاناتی که معتقد بودن که میبایستی در مارکسیسم تجدید نظر کرد، دیکتاتوری پرولتاریا رو کنار گذاشت و غیره، این باعث میشه که این تصور به وجود بیاد که چپ ایران داره جلو میره.
چرا تاکید میکنی در خارج؟
برای که در خارج بوده، برای که حزب کمونیست کارگری ایران در خارج از کشور بود. از ابتدا این حزب معطوف به فعالیت در خارج از کشور بود و هیچ وقت این حزب معطوف به فعالیت در داخل کشور نبود. در اون دهه مورد بحث ما در خارج بود که این حزب شکل گرفت و اصلا روند پیشینه به اصطلاح تشکیل این حزب که با در واقع دوران بحرانی درون حزب کمونیست ایران شروع میشه، با ناتوانی از پیشبرد مبارزه طبقاتی در داخل ایران و خروج از حزب کمونیست ایران و بعد تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران آغاز میشه، تمام این روند معطوف به خارج از کشور بوده.
یعنی به نظر شما این حزب هیچ ربطی به سوخت و ساز مبارز طبقاتی در داخل کشور نداشته؟
هیچ وقت نداشت. من در این مورد بعدا توضیح خواهم داد. نه، در این مورد بعدا توضیح خواهم داد. و این اصلا به روند به اصطلاح مبارزه طبقاتی در داخل کشور یا در ایران مربوط نبوده و حتی به اون روند جهانی هم مربوط نبوده. من تأکید میکنم که این ادعا هم نادرستی که این حزب پاسخی است برای در مقابل تحولات جهانی که در اون مورد صورت گرفته بود. اینطور نیست. این حزب محصول به اصطلاح ناتوانی های حزب کمونیست ایران بود در پاسخگویی به مسائل مبارزه طبقاتیش در آخرین در اوایل سالهای 90 و تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران در واقع محصول یه همچی چیزی بود که البته بر متن شرایط جهانی معینی صورت می‌گرفت، ولی ناشی از اون شرایط جهانی نبود به نظر من و ناشی یا پاسخی به مبارزه طبقاتی و نیازهای مبارزه طبقاتی در داخل ایران نبود. برعکس، از نظر محتوایی تو دو محور به نظر من تشکیل حزب کمونیست کارگری ایران یک عقب نشینی آشکار بود از چارچوب های اصولی مارکسیسم. دو محور که این دو محور رو یکیش رو همون تو بحث خودمون تا حالا مطرح کردیم، در اون مسئله معطوف بودنش به خارج از کشور و اینکه این حزب به عنوان یک حزب سوخت و ساز مبارزه طبقاتی در درون کشور اصلا عمل نمی کرد در اون دهه اول، و در این مورد بیشتر هم میتونیم بعدا صحبت بکنیم. و نکته دوم که محور دوم، یه چرخش محتوایی بود که تو این حزب صورت گرفت که به خصوص شما این چرخش محتوایی رو در برنامه این حزب میبینید که این عناصر کاملا بورژوایی رو وارد خودش کرده توی برنامه حزب، عناصری که پیش از اون به این شکلش وارد تفکر چپ یا مارکسیسم یا کمونیسم به این شکل نشده بود. یعنی شما یه وضعیتی رو میبینید، وضعیت متناقض، حزبی رو میبینید مدعیه که از مارکسیسم داره بدون چونه چرا و بدون تخفیف داره دفاع میکنه، با این ادعا داره ظاهر میشه در مقابل سایر بخش‌های چپ.
یه سوال دارم بعدن میگم، حرف نمیبرم ببخشید، چون که بحث اینه که همیشه صحبت این بوده که حداقل در خارج از کشور این حزب دایره دفاع از مارکسیسم داره، ولی بس بعدها میبینیم که تمرکز مفهومی حزب روی موسیقی پاپ، یه مدل گرایی بازاری، مدونا، نمیدونم چه ربطی مثلا مدونا به دیکتاتوری پرولتاریا داره.
به این موضوع بعدا میپردازیم، یعنی یا همین الان توضیح میدم، منتها پیش از این باید این رو مطرح، اینو حتما مورد تاکید قرار بدم که بحثی که در مورد برنامه حزب مطرح شد و اون برنامه‌ای که تحت عنوان یک دنیای بهتر مطرح شد، این یک چرخش بورژوایی بود، به این معنا که ما برای اولین بار شما شاهد یه برنامه هستیم در چپ ایران، در چپ نوع ایران، من به تاریخ حزب توده نمیپردازم، در چپی که بعد از دهه 40-50 شکل گرفت، ما شاهد یه حزبی هستیم که برنامه کمونیستی رو داره ارائه میده، ولی مدلی که از دولت داره ارائه میده مدل دولت بورژوایی است. این تغییر تعیین کننده بود، دقت کنیم، چون در اونجا برای اولین بار در سازمان ها و احزاب کمونیستی شما برنامه‌ای رو می‌بینید که این برنامه اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه رو به رسمیت می‌شناسه. خب ظاهر قضیه در پاسخ به وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست، ولی در بطن خودش چرخشی است به سمت به اصطلاح مفاهیم بورژوایی. این چرخش ریشه تاریخی داره، البته
در واقع میشه اینطور گفتش که اون بحث دموکراسی به اصطلاح علم شده در مقابل فروپاشی شوروی رو که این حزب داشت مقابله کنه درونی خودش کردش.
دقیقاً ما یک عناصری از همون به اصطلاح تحول جهانی رو داریم میبینیم در اینجا، منتها با ماهرانه ترین شکلی این پوشیده شده و با عناصری از تفکر بورژوایی در سطح برنامه، که این عناصر در این حال به اصطلاح این حزب این امکان رو میداد که کماکان خودش رو مدافع مارکسیسم، مدافع پیگیر مارکسیسم نشون بده، ولی با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی، با توجه به اصطلاح در واقع اون اجحافات و یا اون چیزی که تحت عنوان حکومت ایدئولوژی که بعدها با تحت عنوان اسلام سیاسی مطرح شد، اینا تو چارچوب و مقابله با اون وقت خودش عناصری از تفکر بورژوایی رو وارد مدل سیاسی میکنه که برای جامعه آینده مد نظر داره، که اون تو همون برنامه اولیه‌اش مشخصه. میگم در برنامه وقتی شما نگاه بکنید، از یک طرف شما استقلال قوا رو میبینید، چیزی که در تاریخ جنبش کمونیستی بی سابقه است، چون بالاخره شما کمونیسم، دولت شورایی، همه اینها به معنای اینه که اصل استقلال قوا، تفکیک قوایی که شما در جامعه بورژوایی میبینید، این از بین رفته است، شوراها هستن که
عجیبه. این حزب همیشه هم حتی همین حالش هم پارهای حزب در مقابل تشکلهای کارگری بحث شورا رو مطرح میکنن، ولی
دقیقاً
عملی شورا رو اونوقت حذف میکنن.
دقیقاً یعنی مدل حکومتی که خودشون مد نظر دارن به هیچ وجه مدل حکومتی کمونیستی نیست، مدل حکومتی کاملا بورژوایی است. یعنی شما به خود برنامه‌شون مراجعه کنید، میبینید که در اونجا در واقع تفکیک قوا رو به رسمیت میشناسه، استقلال قوه قضاییه که معلوم نیست این قوه قضاییه رو چه کسانی انتخاب میکنن و چرا استقلال داره، چگونه استقلال داره. یعنی این مهمه، این خیلی مهمه. این عناصر رو توی تاریخ فکری، یعنی تو سنت فکری حزب کمونیست کارگری ایران یا تشکیل دهندگان حزب کمونیست کارگری ایران در سابقه فکریشون ما میبینیم. اگر شما برگردید به گذشته و به اتحاد مبارزان نگاه بکنید، اتحاد مبارزان هم اون موقع در مقابل اکثریت چپ، چون اگر دقت کرده باشید اکثریت چپ با مفاهیمی از قبیل جمهوری دموکراتیک خلق و اینها برنامه رو توضیح میداد، مدل دولت آینده رو توضیح میداد، اتحاد مبارزان در این در مقابل این جمهوری دموکراتیک انقلابی رو مطرح میکنه که این جمهوری دموکراتیک انقلابی به نوعی در واقع انتقادی است به پوپولیسمی که در مفهوم جمهوری دموکراتیک خلق نهفته. در نگاه اول تفکیکی است بین طبقه کارگر و سایر طبقات، ولی وقتی دقیق تر نگاه میکنید میبینید جمهوری دموکراتیک انقلابی جمهوری است با مفهوم بورژوایی. این در اتحاد مبارزان هم بوده، در حزب کمونیست کارگری ایران در قالب برنامه و خودشو نشون میده که با اون برنامه در واقع حداقل و حداکثر حزب که من در این مورد هم حتی تو برخی از نوشته‌ها نقدی رو تو این زمینه نوشتم که در رابطه با تفکیک به اصطلاح برنامه حداقل و حداکثر و به خصوص میگم اون عنصری که وارد به اصطلاح مدل دولتی میشه در تحت عنوان استقلال و قوه قضاییه. اما اون نکته در مورد به اصطلاح اگه اشتباه نکنم در مورد تحولات فرهنگی یا اون مشخصات فرهنگی که در آخر این دهه بود مطرح کردین،
آره در واقع این حزب همین الانش هم به هر حال ادعا هم برای خودش یه حساب کتاب قانونمندی داره. من که نمیتونم ادعا کنم که پرواز کنم مثلا نتونم یک سانت هم حرکت کنم، که ادعای دفاع از مارکسیسم میکنه و حالا مباحث که مطرح میکنه علل اصول باید یه جوری با مارکسیسم بچرخه، حالا به دور انحرافی زیر جلکی اینا هم خدا نیاد، ولی من میگم چجوری مثلا موسیقی پاپ مدونا با مارکسیسم جور در میاد، چجوری به مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا رو میشه با مدونا با هم هماهنگ کرده اصلا.
ببینید بحث مدونا و اینا، خب نکته ای که هست در پایان این دهه وقتی ما وقتی نگاه میکنین در پایان این دهه مسئله اینه که مفاهیمی وارد دستگاه فکری این حزب شده و تعیین کننده شده توی حرکت این حزب که این مفاهیم دیگه اون ترمینولوژی سابق نیست. پایان این دهه وقتی ما صحبت شروع کنیم یعنی پایان دهه 90 ما با حزبی روبرو هستیم که با یه ترمینولوژی دیگه‌ای داره صحبت میکنه، با یه واژگان دیگه‌ای داره خودش رو تبیین میکنه و اون واژگان و ترمینولوژی رو که تو آغاز دهه 90 به کار میگرفتن اوز این واژگان رو دیگه کنار گذاشته. این یه تحوله به نظر من، یه چرخشه.
ولی آخر همین انجمن مارکس هم داره به کنار خودش.
انجمن مارکس مال بعد از این دوره است، به این در این مورد توضیح خواهم داد. انجمن مارکس در مقابل تعرض انتقادی ما به عنوان یه جریان، چون این حزب در معرض این و شخص خود منصور حکمت در معرض این اتهام قرار گرفته بود که مارکسیسم رو ترک کرده و کنار گذاشته، در مقابل این انتقاد بود که انجمن مارکس شکل گرفت، نه پیش از اون. پیش از اون این حزب
این اتهام در یه سری مقاله میشه بس خودش دست پیدا کرد.
اسنادی شما برید نگاه کنید ببینید تاریخ تشکیل انجمن مارکس کیه. در تاریخ تشکیل انجمن مارکس بعد از این زمانیه که ما از حزب خارج شدیم، بعد از زمانیه که منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری با این انتقاد مواجه شدن که مارکسیسم رو کنار گذاشتن. بله بعد از 99. پیش از اون ما هیچ انجمن مارکسی نداشتیم. پیش از اون جز نقاط قوت این حزب این به حساب می اومد که ما حزبی هستیم که اعضاش ممکنه ندونن لنین خوردنی یا پوشیدنی. پیش از اون این بود یک بحث مارکسیستی، ما پیش از اون یک بحث، یک مباحثه مارکسیستی. من بحث مارکسیستی وقتی میگم مباحثه در مورد آثار مارکسه، شما یک بحث مارکسیستی پیدا نمیکنید. هر کسی میتونست شخصا تو شخص منصور حکمت بحثای زیادی رو مطرح میکرد و میگفت این مارکسیسمه، مارکسیسم دوران ماست، ولی بحثای خودش بود، بحثای خودش بود که هیچ ربطی به مباحثات مارکس هم نداشت. شما نه درباره نظریه ارزش مارکس بحثی رو میبینید در این 10 سال در حزب کمونیست کارگری صورت گرفته باشه، نه درباره نظریه دولت مارکس بحثی رو میبینید، نه درباره نظریه نظریات اجتماعی مارکس بحثی رو میبینید، نه درباره نظریه انباشت مارکس بحثی رو میبینید، نه درباره نظریه بحران مارکس بحثی رو میبینید. شما در مورد هیچ مورد بحثی رو نمیبینید که در 10 سالی که ما داریم اسم میبریم ازش صورت گرفته باشه در درون این حزب و به اصطلاح مدعی این باشه که تو این زمینه داره میره جلو. همین اتفاقاتی که میفته یا به اصطلاح بحثایی که بعدن ارائه شد توی چارچوب انجمن مارکس، بگذاریم از سطح کیفیت خود اون بحثا که باز همه ادامه در واقع هم
ادعا، چون بحث ادعا بوده انجمن مارکس ادعای بقای مارکس، ادعای
آره، ولی هم ولی این مال بعد از اون دوره‌ایه که در واقع این تعرض ما شروع شد، و تعرضی که متاسفانه خود تعرض هم به نتایج مطلوب نرسید و اونم دلایل خودش رو داره.
حالا این سوال برای من پیش میاد، وقتی که یه حزبی در واقع ترمینولوژی مارکسیست رو کنار میذاره، یه دستگاه مفهومی یا یه شبکه واژه‌های جدیدی برای تبیین خودش پیدا می‌کنه، آیا این با این دستگاه فکری جدید یا این مفاهیم میتونه اقدام طبقاتی هم بکنه در داخل کشور؟ یا سوالم در اینه که با این دستگاه این حزب در داخل کشور چگونه فعالیت میکردش؟
هیچ فعالیتی نداشت در اون موقع.
این همیشه مدعی در داخل فعالیت داشت.
نه هیچ فعالیتی نداشت. در پایان دهه 90 حزب کمونیست کارگر ایران در داخل ایران کمترین فعالیت رو داشت. کمترین فعالیت رو داشت. اگر این اسناد خود پروتکل های به اصطلاح پلنوم ها و کنگره های اون حزب هست، دست خودشونه، میتونن منتشرش کنن، میتونن خلاف این رو ثابت کنن، خلاف این ادعا رو ثابت کنن و بگن نخیر اینطوری نیست. ولی تمام اسناد پروتکل های پلنوم ها و کنگره ها همشون نشون میده که این حزب از این مینالید که ما در خارج از کشور هیچی نیستیم، در داخل کشور هیچ نیستیم. و من برای شما یه نمونه بگم، این رو من همون موقع در مجادلاتی که در اون حزب داشتم من نوشتم، این رو مکتوبش کردم، گفتم فاجعه است برای یک حزب کمونیستی که یک حزب کمونیستی که معتقد حزب کمونیستی یک کشوریه که اعضای کمیته مرکزیش ندونن دولت رو کیا درست کردن، ندونن کدوم وزیر تو کدوم دو دولت نشسته. در حزب کمونیستی کارگری ایران در اون دوره معینی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، کمیته مرکزیش نمیدونست که در
چه سالهایی میشه،
در آخر دهه 90، یعنی آخر دهه 90، در اون دوره اصلا نمیدونستن که اعضای دولت کیا هستن. یعنی میخوام بگم نه تنها از روند تحولات اقتصادی در ایران، از این که چگونه انباشت سرمایه داره صورت میگیره، مبارزه طبقاتی چگونه داره جلو میره، روند تکامل دستمزدها، تحول دستمزدها چیه، شرایط کار چگونه است، شاخه‌های مختلف سرمایه گذاری چجوری داره پیش میره، نقش بخش دولتی و بخش خصوصی چجوریه، و تمام پارامترهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نه تنها از این مباحث خبری نبود. شاهدش شما میتونید به آثار مکتوب حزب کمونیست کارگر ایران در اون 10 سالی که ما داریم مورد بحث ماست میتونید مراجعه کنید و میبینید که چنین بحثایی توش نیست. نه تنها این، بلکه گفتم من اونجا حتی این رو مطرح کردم که اعضای کمیته مرکزی حزب نمیدونستن که چه کسانی در دولت نشستن، چند تا وزیر داره و وزیر اقتصادش کیه، وزیر داخلیش کیه. تنها که در درون کمیته مرکزی حزب تنها کسی که به درجه به این مسائل میپرداخت و اطلاع داشت اون موقع نادر بکتاش بود که بعد ایشون هم گذاشت و بعد از این مدتی، بعد از خروج ما، بعد از این مدتی ایشون هم گذاشت و رفت و اون حزب رو ترک کرد. میخوام بگم این وضعیتی بود که تو اون حزب بود.
در واقع این حزب یه حزبی است با یه ادعای، با یه عنوان ابتدای، با یه ادعای مارکسیستی که ادعای به تدریج کنار میذاره و شروع میکنه در دستگاه مثلا فکری فرهنگی بود.
ببینید این دستگاه فکری فرهنگی رو من میخوام مورد تاکید بذارم، درست دقیقاً همینه. این دستگاه فکری فرهنگی تو آخر این دهه، در واقع دهه مورد بحث ما، خودشو با یه سری مباحث میاره مطرح میکنه. به نظر من اتفاقی که میفته اینه که حزب کمونیست کارگری و جریان رهبری حزب کمونیست کارگری که به طور مشخص توی دهه 90 در واقع به سمت انطباق خودش با جهان معاصر، با جریان مسلط در جهان معاصر حرکت میکنه. این اتفاقی که میفته توی اون دوره، این انطباق رو شما تو این به این شکل میبینید که مفاهیم و به اصطلاح دستگاه‌هایی که باعث تعنی از زاویه تحلیل و زاویه پراتیک و تبیین پراتیک قرار دارن، از ابتدای این دهه تا پایان این دهه دستخوش تغییر میشن. سازماندهی طبقاتی کنار گذاشته میشه و به طور مشخص حزب به عنوان یک حزب طبقاتی، مفهوم یک حزب به عنوان یک حزب طبقاتی کنار گذاشته میشه، یعنی حتی تو قالب مفهومیش کنار گذاشته میشه، خب به عنوان یک داعیه و یک ادعا، و حزب ارگانی تعریف میشه که در مرکز سیاست جامعه قرار داره. یعنی حرکت به سمت مرکز، دقت کنید، حرکت به سمت مرکز دقیقاً اون چیزیه که در دهه 90، در میونه دهه 90 مسلط شده در درون بورژوازی، و شما این رو رمز پیروزی بورژوازی، این رو رمز پیروزی خودش میبینه در تمام کشورها. بلر، سوسیالیسم در واقع سوسیال دموکراسی تونی بلر و گرهارد شرودر چیزی نبود جز سوسیال دموکراسی که اون پیوندهای سنتی با اتحادیه‌های کارگری رو ول کرده و به سمت مرکز داره حرکت میکنه، مرکز سیاست. و در نقطه مقابلش هم در محافظه‌کاری هم همین. این یه تبیین پست مدرنی از سیاست که جایگزینی طبقات رو، مبارزه طبقاتی رو کنار گذاشته و با مفاهیمی از قبیل جامعه مدیایی داره تبیین میکنه خودشو، و بحث هژمونی رو با قرار گرفتن در مرکز سیاست در جامعه مدیایی توضیح میده. و این دقیقا همون اتفاقیه که در حزب کمونیست کارگری ایران میفته و در پایان دهه 90 این دستگاه مفاهیم شکل میگیره. تمام انجمن مارکس‌ها و این چیزایی هم که بعدن اومد این دستگاه مفاهیم رو عوض نکرد، به این دستگاه مفاهیم کماکان مسلط در درون.
این حزب همچنان اسمش حزب کمونیست کارگری ایران بودش، یعنی هم به عنوان کارگر به دنبال خودش داشت، یعنی متعلق خودش نوعی وابسته متعلق یا همسو این طبقه مزبان از اون مهمتر ایران بودش، ولی تأثیر و تحول شمولی جهانی هستش. نمیتونیم، من برام سخته بفهمم که یه سری تحولات فکری جهانی یعنی حزب رو دگرگون کنه. صحبتم اینه که این تحولات چون این حزب خودش ایرانی میدونه، به لحاظ مادی یا این تحول قهقرایی در واقع به لحاظ مادی توی مناسبات اقتصادی اجتماعی از کجا ریشه میگیره؟
ببینید دو تا بحثه، یکیش در مورد اون قسمت اول حزب کمونیست کارگری که این حزب خودش رو حزب کمونیست کارگری میدونه. تو خود همین نامگذاری این حزب به نظر من این یکی از هم مؤلفه‌های به اصطلاح عقب نشینی یا پسرفت درون چپه یا مفهوم کمونیسم کارگری به طور کلی. مفهوم کمونیسم کارگری یه مفهومیه که در واقع به عنوان، یعنی در پاسخ به ناتوانی در شکل دادن به یک پراتیک کمونیستی در درون طبقه کارگر، مفهوم کمونیسم کارگری زاده میشه. به چه معنا؟ به این معنا که شما وقتی تئوری رو تدوین میکنی، وقتی سازماندهی میکنین بر مبنای اصطلاح یک تئوری انقلابی، این سازماندهی ما به ازای پراتیکی روشنی باید داشته باشه، و این ما به ازای پراتیکی روشن یعنی باید خودش نشون بده در درون طبقه، چون با این ادعا بالاخره کمونیسم داره خودش مشخص میکنه و خود جایگاه خودش تو جامعه مشخص میکنه. وقتی این واقع نمیشه، یا باید به این اعتراف کرد که در این شکست خورده، کمونیسمی که مد نظر ما بوده در این شکست خورده، و یا اینکه چیه، و یا اینکه اگر این اعتراف رو نمی کنیم فرار به جلو. که این بحث مفهوم کمونیسم کارگری تو هر سایه روشنش فرقی هم نمی کنه، سوسیالیسم کارگری یا کمونیسم کارگری هر چیزی، در خودش فرار به جلوه. به این معنا که کمونیسم کارگری مفهوم طبقه کارگر رو به عنوان یک مفهوم طبقه نخست منتقل میکنه به درون مارکسیسم، مارکسیسم رو خودش رو به عنوان تجسم مارکسیسم معرفی میکنه به جامعه، و از اونجایی که مفهوم طبقه کارگر منتقل شده به درون مارکسیسم و مارکسیسم در وجود حزب داره تجلی پیدا میکنه، به این اعتبار نیازی به طبقه کارگر عینی و واقعی نیست.
در واقع واقعیت حزب رو در مفهوم واقعیت طبقه رو در مفهوم طبقه منحل میکنه،
حل میکنه دقیقاً.
بعدش مفهوم در واقع طبقه رو صرفا مفهوم خودش رو
مفهوم طبقه رو بله
درونی میکنه.
خب این اسمش چیه؟
به این ترتیب این آدم و این حزب وارونه
دقیقاً
طبقه رو تو خودش داره
دقیقاً،
و وارونه طبقه همواره بورژوایی خواهد
دقیقاً. از نقطه نظر دقیقاً همینه، یعنی این اتفاقی که میفته، یعنی شما اگر بخوای به این معنا از نقطه نظر به اصطلاح نگرش فلسفی بخوای به این نگاه بکنی، خیلی روشن ایدئالیسم این. این چیزی غیر از ایدئالیسم نیست، یعنی نقطه مقابل ماتریالیسمه، کاملا نقطه مقابل، بدترین شکل ایدئالیسم. آره
بدترین شکلشه.
این جنبه‌ای که مربوط به اصطلاح اون مسئله
شاید ببخشید بدتره، چون که ایدئالیست‌ها هم باره بحث ایدئالیسم وقتی که عینی هستش بحث منشأ مادیت جهان رو میپذیره،
این نمیپذیره،
منشأ ذهنی شه مادی میدونه، اینجا خود مادیت رو
حل کرده بزیره. در مفهوم حل کرده،
در واقع این یک نوع سولایپتیسم، این برکلی گراییه،
دقیقاً این هست،
منحطری شکل به صورت ایدئالیسم.
این اتفاقی بود که در این حزب افتاد. خب حالا به این خاطری که من میگم که تشکیل این حزب نه تنها پیشروی نبود، فقط تو اون کانتکست دعوا با کسانی که فرض کن میگفتن، آشکارا میگفتن و به نظر من اونها خیلی ساده لوح‌تر بودن که میگفتن دیکتاتوری پرولتاریا رو باید بذاریم کنار، چون این بازیای پیچیده رو برای طرح مفاهیم بورژوایی به میون نکشیدن، خیلی ساده لوحانه اومدن گفتن آقا به نظر ما دیکتاتوری پرولتاریا رو بذاریم کنار، و کماکان هم به نوعی توی چارچوبای سوسیال دموکراتیک موندند و حالا تو چارچوبای رفرم‌های طبقاتی و اینا موندند. ولی این بازی پیچیده‌ای بود، بازی پیچیده‌ای بود که از طریق به اصطلاح میگم همون انتقال مفاهیم، خب در واقع اون افق‌های بورژوایی رو نخست وارد تحت عنوان کمونیسم ارائه داد، و بعد در ادامهش که این مهمه، در ادامهش به نظر من درسته که این حزب کمونیست کارگری اسمش حزب کمونیست کارگری ایران بود، ولی این حزب در خارج از کشور بود و در خارج از کشور از روند تحولات ایدئولوژیک و سیاسی خارج از کشور مستقیما تأثیر پذیرفت، دقیقاً برخلاف ادعای اولیاش که برای ایستادگی در مقابل فضای جهان بعد از فروپاشی دیوار تشکیل شد، دقیقاً برخلاف این ادعا منتقل کننده فضای مسلط درون اون جامعه به اصطلاح پسا اردوگاهی به درون چپ ایران شد، که شما وقت مفاهیم کلاسیکشو در بحث‌های متعدد این حزب، مثل حزب جامعه یک بار تبدیل میشه به محل تلاقی جنبش‌ها، به جای مبارزه طبقاتی، جای مبارزه طبقاتی رو جنبش‌ها میگیرن، جامعه از جنبش‌های مختلف تشکیل، شما ادبیاتش رو نگاه کنید،
بنیان در واقع بنیان‌های جامعه از ستیت مبارزه طبقات مختلف با هم
حتم میشه، اینه میشه کنار میره، جنبش هاست، جامعه متشکل از جنبش هاست و در جنبش ها در حال ستیز با هم دیگه هستن، و شما اگر به ادبیاتش نگاه کنید میبینید که همه چیز با جنبش ها توضیح داده میشه، طبقه بورژوازی با ناسیونالیسم، جنبش ناسیونالیستی توضیح داده میشه، طبقه کارگر با جنبش سوسیالیستی توضیح داده میشه، همش این جنبش هاست که در مقابلن، دقیقاً همون دستگاه فکری ایدالیستی است که توی اینجا اون وقت شکل پست مدرن رو داره. الان در اینجا شما یه ترکیب ویژه‌ای رو می‌بینید در که این ترکیب به نظر من ترکیب مال دهه 90 ما که اینجا این حزب این ترکیب رو بر عهده گرفته، یا به طور مشخص مسئله مدیا و قدرت مدیایی، قدرت در جامعه مدیایی و بحث قدرت به طور کلی، که من در این مورد حتی توی نوشته‌ام من به این بحث پرداختم. شما بحث قدرت رو وقتی نگاه میکنید میبینید که قدرت توی این حزب از اونجایی که ستیز طبقاتی کنار رفته، از اونجایی که در واقع مبارزه طبقاتی جای خودشو به جنبش‌های متخاصم با همدیگه داده و این جنبش‌های متخاصم با همدیگه در جامعه مدیایی هم از طریق تسلط بر مدیا میتونن به اصطلاح سرنوشت جامعه رو بگیرن دست خودشون،
در واقع این جنبش ها نیستن، مفهوم جنبش ها هستند.
این که حالا خود این جنبش ها به طور عینی چی هن یا چیز نیستن، من فعلا توی سطح مفهوم دارم صحبت
میشه.
آره یه دستگاه فکریه، ما داریم در باید این دستگاه فکری صحبت میکنیم که این جنبش ها رو در تقابل با هم دیگه میبینه توی جامعه مدیایی، و اون وقت شرط رسیدن یعنی مسئله قدرت اون وقت از چه زاویه‌ای مطرح میشه. شما بحث قدرت رو وقتی نگاه بکنید به اون بحث کلاسیک معروفی که مطرح شد به عنوان تحت عنوان حزب و قدرت سیاسی اومد و خودش رو مطرح کرد، به اون بحث ها وقتی شما نگاه میکنید میبینید که تو اون بحث ها اون وقت قدرت تو جامعه پخشه، قدرت تو جامعه پخشه، و چون دقیقا میخوره اون وقت همه این مفاهیم به هم دیگه میخوره، مدیا از یه طرف، تسلط مدیا، جامعه‌ای که متکی بر جنبش هاست، و قدرت که تو سطح جامعه پخشه. به این معنا اون وقت این وقتی نگاه میکنید میبینید بحث دقیقاً بحث پست مدرنیستی است. دولت به عنوان تبلور اراده طبقاتی طبقه معینی توی بحث حضور نداره و به همین علت هم انتقاد به دولت به عنوان تبلور اراده طبقاتی طبقی که بر علیه نظام داره مبارزه میکنه وجود نداره. یعنی شما دولتی رو که در واقع قرار بیاد جایگزین بشه در مفهوم کمونیسم کارگری، این دولت دیگه دولت طبقاتی نیست. اینجا شما اون تکامل و پیشرفت اون عناصر رو میبینید که من گفتم در ابتدای کار در آغاز این دهه با پذیرش مدل در واقع دولت بورژوایی وارد برنامه به اصطلاح کمونیستی شده که این رو شما تو پایان این دهه اون وقت به شکل تکامل شده اینجوری میبینید.